بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وأهل بيته الطاهرين. بحثمون درباره اختلاط زن و مرد بود و ادله او رو میخوندیم. در این باره تا حالا 16 روایت رو خوندیم که البته دلالات مختلفی درش بود. روایت 17 رو ببینیم، بعد برمیگردیم دوباره از اول روایات رو با هم مرور میکنیم. به اسناد یعنی محمد ابن احمد ابن یحیی عن احمد ابن حسن عن عمرو ابن سعید عن مصدق ابن صدقه عن عمار ابن موسی از امام صادق علیه السلام قال قلت له هل یؤم الرجل باهله فی الصلاة فی صلاة العیدین فی سطح او فی بیت، آیا مرد میتونه به اهلش تو خود خونه یا در پشت بام خونه اقتدا کنه؟ قال لا یؤم بهن ولا یخرجن، اونا هم خارج نشن. ولیس علی النساء خروج. و قال اقلوا لهن من الحیعه حتی لا یسألن الخروج، اصلا قفلش بکنید که بیرون نره. اشاره کردم به این که در روایات باب عید دو دست روایاته. یه در روایات گفتن برن بیرون، یه دست روایات میگن نه، نباید زنها برای نماز عید از خانه خارج بشن. این از اون دسته هاییست که میگه خب بیرون نر. روایت بعدی 18، محمد ابن مکی شهید، شهید اول، فی الذکرا قال مرسل است عن ابی عمیر عن جماعت منهم حماد ابن عثمان رهشام ابن سالم عن الصادق علیه السلام انه قال لا بأس بأن یخرج النساء بالایدین للتعرض للرزق. این از اوناست که میگه اشکال نداره که روز دوشنبه در رابطه با این تعرض رزق صحبت کردم، میرفتن بیرون که در حقیقت اون روز از اطعامی که مردم میکردن برای خودشون چیز جمع میکردن. فقر گسترده ای هم بوده، طبیعتا افراد میرفتن که به صورت گندم و جو و اینها که مردم میدادن و اطعام میکردن و صدقه میدادن، چه به صورت گوشتی که حالا کشته میشده و ذبح میشده و قربانی میشده. این از اوناست که میگه لا بأس بأن یخرج. بله دیگه، گفتم دقیقا نه، همون همون مضمون همون مطلبه. اون گفته نه که این گفت چرا جمعش به کراهت میرسه دیگه. تو همون ملاک یکی میگه نه، یکی میگه آره، جمعش کراهت. روایت 19، قال و رو و ابو اسحاق ابراهیم ثقفی در کتابش به اسناد علی علیه السلام انه قال لا تحبس النساء من الخروج الى الایدین. این که اصلا بالاتر میگه منعشون نکنید از این که برن، فهو علیهن واجب، نماز بر اونها واجب. صاحب روایت، صاحب وسائل این روایت رو همین بر استحباب کرده، گفته این که واجب یعنی مستحب، به معنای واجب نگرفته. جمعاً با روایاتی که ناهی است، روایاتی که گفته بود که نرند. مثلا روایت بیستم، عبدالله ابن جعفر در قرب الاسناد از عبدالله ابن حسن عن جد علی ابن جعفر عن اخیه موسی ابن جعفر قال سألته عن النساء هل علیهن من صلاة الایدین والجمعه ما على الرجال، قال نعم. آیا بر زنها هم همونی که بر مردها واجبه واجبه یا همونی که بر مردها هست هست؟ قال نعم. خب صلاة الایدین واجب نیست، اما صلاة جمعه طبق نظر برخی واجبه، لذا ما علی الرجال یعنی اون اگر استحباب داره استحباب، اگر وجوب داره وجوب. البته ممکنه در بعضی از مقاطع که حضور امام باشه حتی صلاة عیدین هم واجب بشه. محمد ابن یعقوب عن علی ابن ابراهیم عن هارون ابن مسلم عن مسعدت ابن صدقه از امام صادق قال قال امیر المؤمنین لا تبدأ النساء بالسلام. اون بحث عیدین تموش. این سه چهار تا روایت آخر روایت خوبی است در عدم اختلاط. میگه با زنها سلام نکنید، شروع به سلام نکنید، ولا تدعوهن الی الطعام، دعوتشون هم نکنید که بیان سر غذا بنشینن. فان النبی قال النساء عین و اوره، که اینو قبلا هم خوندیم، فاستروا ایهن بالسکوت واستروا اوراتهن بالبیوت، باشون صحبت نکنید، به خصوص اون استحباب سلام که وجود داره در رابطه با زنها نیست، ابتداء به سلام نکنید. خب این برای چی بوده؟ برای این که مخالطت ایجاد نشه، گفتگو ایجاد نشه، صحبت ایجاد نشه، و به خصوص اون قسمت آخر که اونها رو در بیوت استتار کنید، به معنی این که اونها از محیط خونه بیرون کمتر بیرون. روایت بعد باز اون قیاس ابن ابراهیم که تو سه چهار تا از این روایات بود حضور داره. محمد ابن یحیی عن احمد ابن محمد از محمد ابن یحیی عن قیاس ابن ابراهیم عن ابی عبدالله انه قال لا تسلم علی المرأه، به زنها سلام نکنید. البته سلام کردن جوابش واجب میشه، شما ابتدا به ساکن سلام نکنید. ببینیم باز همه اینا مجموعا جنبندی شاهیم گفت که این که شما سلام نکنید یعنی معلوم اختلاط بوده ها، اگه نبود که اصلا هم دیگر نمیدیدن. هست تو بازار اون میاد میره، ولی میگه سر صحبت رو باز نکن، که بالاخره باید یه جایی سر صحبت باز بشه. سر صحبت رو باز نکنید، سلام نکنید. این برمیگردم اون جنبندی که نهایتاً خواهیم گفت. علی ابن ابراهیم نبی روایت 23، حماد ابن عیسی از ربعی ابن عبدالله از امام صادق کان رسول الله یسلم علی النساء، پیامبر سلام میکرد و یرددن علی، و اگه سلام میکردن رد سلام میکرد جواب میده. و کان امیر المومنین یسلم علی النساء، امیر المومنین به زنها سلام میکرد، ولی کان یک رهو اندو سلم علی شابه منهنه، به جووناشون سلام نمیکرد. و تقو و یقول و میفرمود اتخوف ان یعجبنی صوتها، میترسم صداش منو اعجاب بیاره. فید خلو علیه اکثر من ما طلبت من الاجر. خب چون میدونید کسی که سلام میکنه میگن ثواب بیشتری میبره، سلام کردن ثواب داره، میگن لذا بر من گناهی عارض بشه که بیشتر از اون اجریست که من مطالبه میکنم. یدخل علی اکثر من ما طلبت من الاجر، یعنی من طالب مثلا بس کنید 5 تا ثوابم، اما 5 تا ثواب گیرم میاد به خاطر این چیز، اما یه چیزی مازاد باید عارض من بشه. خب این در رابطه با امیرالمومنین چگونه میشه؟ حالا از زمان ما رو بلش کن فعلا، اما هم وقتش حلش کنیم. صدوق در این باره حالا در این باره که این احکام فضای مجازی چیه، اختلاط برای صدق میکنه یا نمیکنه، باید یه ذره موضوع شناسی بکنیم، مثلا اصلش رو در بیاریم، مثلا جایزه یا جایز نیست بعد بکشیمش به اونجا. اختلاط یعنی چی؟ اختلاط دقت کنید، یه بار یه لغتی
یه کلمه که اختلاط حاصل میشه،
چرا اختلاط دیگه؟ چرا اختلاط دیگه؟ اختلاط اصلا حرفم نزنن اختلاطه، اختلاط به معنی صحبت کردن نیست، این لغت عامیانه فارسی میگن بیا اختلاط کنیم، بیا صحبت کنیم. اختلاط یعنی مخلوط بودن، یعنی اینکه زن و مرد یه جا باشن، خب تا در کنار هم نباشن که میتونن به هم سلام کنن، خیلی واسه توی محیطی هم دیگه برای سلام هم
بکنه
نکنه، همون بود که از بالا گفتم دیگه که این بیشتر لوازمش میشه. قبلش گفتم اصلش معلومه بوده، ولی میگفتن بیشتر از حدش جلوتر نره. خب در این باره روایت 23 یه نکته‌ای وجود داره، و اون که خب امیرالمومنین چه میگه من به شابه مقام عصمت حضرت سازگاره. صدوق یه توجیهاتی در رابطه با این داره، اولیش میگه که شاید حضرت درسته در رابطه با خودش میگه که من این گونم، ولی میخواسته در حقیقت از دیگران بگه، بگه شما ها نکنید این کارو. لذا خیلی وقتا هم همینجوری هست، یعنی ما ها به خصوص خطبا رو منبر یهو در رابطه با خودش میگن، میگه آقا اشکال از منه که رفتم در مغازه، یعنی اشکال از کسیست که در مغازه میرود. میگه من اگه نرم به فلان اینو بگم، خب اونم بر نمیگرده به من اینو بگه، میگه نرفته بگه، یعنی اگه کسی بره اینو بگه خب اونم بر میگرده بهش میگه. حضرت هم میگن که من به شابه سلام نمی کنم، چرا اگه به شابه سلام بکنم لعله که دل من رو بلرزونه. ازا این حضرت حکایت رو به گونه ای از زبان دیگری گفتند، ولی آوردن به زبان خودشون بیان کرد. یا اینکه ممکنم است بگیم که نه اینکه من میترسم که من خوشم بیاد، نه میترسم که دیگران فکر کنن که من خوشم اومده و لذا اونها در مورد من ظن سوء پیدا کنند، از باب اتهام مواضع توهمه. شما که دارید تو خیابون میری یه زن جوونی روبرو میاد، بگید که سلام علیکم خواهر گرامی، بقیه میگن که این آشیخ داره اینجا دون میپاشه، داره سر صحبت رو با میکنه، در رابطه با شما ظن سوء میبرند. این شما یه کاری بکن در رابطه با ظن سوء نبرن، البته در رابطه شما ظن سوء ببرن خب یه گناهه، اما در رابطه با امیرالمومنین خب ظن سوء بردن به کفر منجر میشه. عبارت صدوق رو ببینید، انما قال ذلک لغیره و این عبر عن نفسه، و اراده به ذالک ایزن، یعنی ممکنه ایزن، یعنی ممکنه در اداد او التخوف من ان یظن بهی ظانن که انه یعجبه صوتها فیکفر، یه ظانی گمان ببره که حضرت از این خوشش اومده، از صوت اون زن خوشش اومده و در نتیجه کافر بشه. اینم از این اون وقت احتمال دوم صدوق به خاطر همینه، این امیرالمومنین جوان بوده در رابطه با امیرالمومنین این موضع تهمت بوده، اتهام می‌زدن سنش شاب نبوده دیگه. حضرت امیرم این که میگه ممکنه مال دوره جوانیشه، ولی حضرت توی دوره پیری هم داره که میگن رفت لباس بخره، لباس نو رو داد به اون غلامش، گفت دیگه اما پیر شد دیگه، اما گذشته بود. به خصوص هم توجه بکنید که 64 5 ساله ها و 60 ساله های اون دوران با الان فرق میکنن، اون وقتا واقعا پیر بودن، یعنی نوع تغذیه و مسائل ما مثلا همین دو نسل قبلمونم که یادون میاد دیدم از 60 سالگی دیگه عصا دست میگیر و با مصیبت، مثل الان نبوده که 70 80 ساله هاشم مثل الی سر حاله. روایت بعدی محمد ابن یعقوب ان عدت من اصحابنا ان احمد ابن ابی عبد الله ان ابی ان هارون ابن جهم ان جعفر ابن عمر از امام صادق قال نهى رسول الله ان يدخل الرجال على النساء الا باذن اولياءهن. جعفر ابن عمر البته توثیق نداره، برخی از نسخ به جای جعفر ابن عمر حفص ابن عمر ضبط کردن، ولی خب ممکنه نقل زیاد هارون ابن جهم رو از جعفر ابن عمر یا همون حفص ابن عمر دلیل وثاقتش بدونیم. این روایت مهمه ها، این که روایت رو در مقام جمع آوردیم آخرم آوردیم مهمه، چون الا به اذن اولیائه نه ممکنه یک نکته ای توش داشته باشه. حالا برگردیم روایت رو از اول ببینیم. روایت اول و دوم و سوم که خوندیم، این روایت اساسا مربوط به نوع مزاحمته. یدافع نه، یزاحم نه، این جاییه که میرفتن و به هم مزاحم میشدن، حالا یا مردا بر زنها، زنها بر مردا. همون روایتی بود که حضرت امیرالمومنین گفته بود نبعت و به من گفتن که خلاصه تو سوق زنها میرن یدافع نه رجال یا یزاحم نه العلوج، میرن غیرتتون کجا رفته، شما چرا بی غیرت شدید مردان کوفه مردان عرب. معلومه همیشه این بحث بوده، همیشه هم ما تا یادمون میاد همیشه میگن نه آقا هیچ وقت مثل الان نبود وزن و خراب باشه. از سال وقتی ما از 16-17 ساله بودیم همیشه میگفتن آقا وزن خیلی خرابه، همیشه هم میگفتن قدیم بهتر از الان بود. این اون وقت هم همینجوره، یعنی امیرالمومنین این بحث بوده. بالاخره این بحث انسانی، زن و مرد، دختر جوون، دختر پسر جوونن، همیشه همین در یه حدیش هست، یه موردیش تو جوامع وجود داره. تو دهه 60 دیگه همه فضا جنگ و جبهه بود، این حرفا بود، الانش هم هست، دهه 70 هم بود، 80 هم بود، خیلی فراز و فروداش کم و زیاد هم نمیشه. همیشه هم میگن خیلی وضع بد شده، بعدم عبور میکنه از این مسئله عبور. یه بحث انسانیه که البته باید طبیعتا مراقب باشن همه، به خصوص خود انسان ها که گرفتارش نشن. اما نکته ای که وجود داره، این روایات اول و دوم و سوم مربوط به نوع خاصی از مخالطته و اون مخالطتی است که در حقیقت به نوعی دفع و مزاحمت و نوعی متلکوی و ایناست که خب این معلومه که حرامه و روشنه. در روایت پنج مربوط به اختلاط در صورتی که تکلم باشه، من جو اگه وصفش رو دارید برگردید نگاه بکنید. روایت پنجم روایت مفصلی است که میگه بیشتر از پنج کلمه صحبت نکنه. اما مسئلهش اینه که روایت برمیگرده به نواهی پیامبر و مناهی پیامبر و این روایت مناهی و نواهی چون مشتمل بر مکروهات و محرمات هر دو هست، نمیشه حمله بر حرامش کرد. روایت هشتم، نهم و هفدهم، هفدهم همین بود که امروز خوندیم، اینها دال بر رجحان حضور زنان در منزل، ولی خب در محیط منزل اختلاط نباشه رو نگفته، چون الزاماً که نامحرم نامحرم بیرونی نیست، خب نامحرم نامحرم درونی هم است، به خصوص تو خونه های قدیم نوع خاص زندگی سابق که حالا شهریش اینجوری بوده که یه خونه بوده که توش معمولا یه پدری زندگی میکرده، 20 تا 30 تا مثلا خانواده مختلف و افراد مختلف، 18 تا خانواده و 20 نفر هم هر کدوم یه اتاق داشتن، تو همونجا زندگی میکردن، خونه های قدیم. حالا بریم تو روستاها که دیگه اصلا هیچی، همه با هم عشیره بودن، یه قبیلهی بودن، کوچ میکردن، میرفتن، میومدن. لذا این که از خونه بیرون نرن، بله اختلاط با بیرونی ها هست، اما اختلاط در درون خانواده ها رو من ایدنش نداره، ملازمم نداره. روایت دهم که روایتی بود که از حضرت زهرا فرموده بودن، داستانی که امیرالمومنین فرموده بودن رفتیم خدمت پیامبر و پیغمبر گفتن میدونید خیر النساء کیه، آمدیم خونه و بعد حضرت زهرا گفت بله من میدونم، خیر النساء کسی است که لا یراهن الرجال ولا یرین الرجال ولا یراهن الرجال، نه اونا رجال رو ببینن و نه اون که رجال اونا رو ببینن. خب این داله بر خیره، خیر داله بر استحبابه، مستحبه که این گونه باشه، اگر روایت رو سندن بپذیریم ازش استحباب در میاد، کما که گفتیم بیشتر از استحباب هم استفاده نمیشه. روایات عید که میگه از خونه بیرون نرن بر نماز عید و نماز جمعه، شش تا روایت، سه تاش میگه برن، سه تا میگه نرن. اونایی که میگه برن خب دال بر جواز اختلاطه، اونایی که میگه نرن با القاء خصوصیت ما میتونیم ازش استفاده بکنیم به این که این روایات درش اصل مخالطت مد نظره، به این معنا که مخالطت جمعه یا حالا عیدین یا جماعات موضوعیت نداره، بلکه کلن بحث مخالطت درش مسئله مهمی بوده و این که حالا احیانا جمعه و عیدین و جماعات درش گفته شده این موضوعیت نداره، لذا با القاء خصوصیت میشه. منتها چون از اون برم در همون موضوع سه روایت مجوزه داریم، میشه ازش استفاده کرد در مجموع به این که این اگرم جمع بکنیم داله بر کراهت میشه. روایت 14 بیان یه حکم اخلاقی است، همون بود که گفته بود که با زنها صحبت نکنید و با احمق هم ممارات نکنید، مراء نکنید. خب این ممارات با احمق حرام قطعا نیست، مکروه هم نیست، یعنی اگر باشه بالاخره حکم اخلاقی که این کار صورت نگیره. روایت 15 و 16 گفتیم دال بر اون نوع خاصی شوخی کردنه. فرقش با یک و دو و سه اینه که در روایات یک و دو و سه یه طرف سر شوخی رو وا میکنه، طرف دوم راضی نیست، اما در روایت 15 و 16 هر دو راضی هست. یعنی نوعی مفاکهه بود، فاکهه از مفاکهه از مفاعله میاد، یا ممازحه بود، دو طرف با هم مزاح میکنند، لذا دو طرف راضی هن. اینکه بشینن با هم گل بگن، گل بشنون، شوخی کنن، مزاح کنن، بگن، بخندن، که خب اونم نهی ازش شده بود، نهیش هم تحریمی بود، نهی محکمی. روایات 21، 22 و 23 که امروز خوندیم همین روایاتی بود که گفته بود که اساساً سلام نکنید، که خب از اون وقت که پیامبر فرموده بود انجام میدادن، امیرالمومنین گفته بود انجام نمیدادند. این مطلب رو میشه ازش تعلیلی در آورد به این که بگیم حکم دائر مدار اینه که خوف افتادن در گناه، اگر جای واقعا خوف این هست که آدمی در گناه بیفته نباید بکنه، تعلیلی درش هست، یعنی علتی هم بیان کرده، اینکه سلام نکنید برای اینکه من میترسم قلبم مثلا خوشش بیاد، یک اعجابی درش شکل بگیره. مقدمه‌شو انجام نده که بابا گرفتار نشه دیگه. چرا نگفته؟ مقدمه حرام، چرا حرام؟ حرام مقدمیه دیگه، حرام مقدمیه، نباید بکنه، چون اون مخمیر اهل امتناع و الاختیار لا ینافی الاختیار، خودش میره خودش به خودش دست به خودش گرفتار میکنه دیگه. مقدمه به خودش سبب تام باشه که حتما حرامه. بعدم این که روایت 24م همین مطلب رو لعل بشه ازش استفاده کرد که بگیم نفس اختلاط اگه به صورت مطلق حرام بود با اذن اولیا نمیشد اونو تحلیل کرد، نمیشد حلالش کرد، لذا شاید بشه گفت روایت ناظر به صورتیه که ریبه درش نیست، لذا هم اولیا اجازه میدن. یعنی به طور عادی اولیا جایی که طرف داره میاد بره تو خونه صحبت بکنه، اگه ریبه باشه و بخواد یه چیزی باشه اجازه نمیدن. با توجه به این مسئله اینگونه جمع‌بندی کنیم. چرا دیگه همه شو دیدیم؟ بعد چهارم بود که روایت چهارم همون وسط راه میرن بقیه گفت. چرا هفته که آوردیم؟ اون همین مضمون بوده اگر بوده. روایت چهارم هم چون تقریبا هم مضمون با قبلش بود. بله روایت بله بله اون یه روایت 13 بحث اون ام خالد بود که گفته بود قطعه ها رو، قطعه ها یوسف ابن عمرو که ما معنا کرده بودیم طلاق داده، در دوستان نگاه کردن، آقای نادری زحمت کشته بودن نگاه کرده بودن که این رو من گفتم معنای مشخصی توش نبود که چی باشه، چون همون جوزم اشاره کردم چون مترجمینه روزه کافی طلاق معنا کرده بودند، ما هم طلاق معنا کردیم، منتها ایشون گفتن نه دستش رو قطع کرده بوده، یعنی در حقیقت اون یوسف ابن عمرو حاکم از طرف حکومت وقت حاکم کوفه بوده، کدوم شهر بوده، حاکم عراق بوده و او اومده بوده دست اینو قطع کرده بوده ام خالد رو، و این که علتی کان قطعها یوسف ابن عمرو معنی طلاقش داده بوده که این آقای دو نفر از کسایی که روزه رو ترجمه کردن به معنی طلاق گرفتند نیست، معنی قطع دسته، که خب این روایت البته گفتیم از این روایت داله بر جوازه، اون وقتی که اشاره میکردیم راجبش تو ما میگوییم زیرش آوردیم. خب جمع‌بندی کنیم بحثمون رو. کشی در بحثش دیده بودن که در رابطه با یوسف ابن عم و در رابطه با ام خالد به طور مفصل توضیح داده که این دوتا ارتباطشون مهم چی بود. با توجه به زندگی قبیله‌ای که اون روزگار بوده و حتی تا روزگار ما هم الان در روستاها و در شهرها وجود داره و اینم سیر مستمر توش بوده، لازمش هم اختلاط بوده. در بعضی از حکایات تاریخی، البته بیشتر تو منابع اهل سنت، حتی مواردی وجود داره که این اختلاط انقدر بوده که افراد میشستن با زنان پیامبر غذا میخوردند. در بحث حجاب عمر میگه من باعث حجاب شدم. روایتی از اهل سنت نقل میکنه، میگه نشسته بودیم دو با پیغمبر آبگوش میخوردیم و عایشه نشسته بود، من دستم بردم تو این ظرف که تیکه مثلا چیزی بردارم، دست عایشه بود، دست من خورد به دست عایشه، پیغمبر خوششون نیمد. من دیدم پیغمبر ناراحت شد، گفتم خب آقای قانونی بذارید که مثلا حجاب برقرار بشه. یعنی این گونه بوده که حتی میشستن با هم آبگوش میخوردن، رفت آمد داشتن، زندگی ها با هم بوده. زندگی ها اینقدر دارای دو تا اتاق که نبوده که چی بشه. البته حالا اون روایت هم بعدش حکم اومده، نمیخوام بگم اون مطلبی که اصلا هم از منابع ما نیست. یا در موارد دیگه حضور زنان در میادین جنگ حکایت شده، هم در احد، هم در بدر، هم در بعدیا. یکی از مواردم بوده که عرب زنها رو در میدان جنگ نمیکشته. این هم که در داستان کربلا دارید که میگن میومد از زینب میومد میرفتن، عادتشون بوده که به هیچ عنوان زنها رو در میدان جنگ نمیکشته. یعنی بد بوده، مگه اینکه دیگه طرف خودش میومده که میخواسته مثلا در دفاع از خودش بشه شمشیری چیزی برمیداشته. زنها نمی جنگیدن، یعنی شمشیری نیزهی چیزی بر نمی داشتن، اگرم بر می داشتن نهایتا نیزه را ازش می گرفتن. تو قصه های کربلا هست که می دید بعضی مثلا مواقع لابلای لشکریان دشمن، لابلای لشکریان کوفه، حضرات معصومی می اومدن می رفتن عبور می کردن. این به همین جهت بوده. اینها عمدتا نقش مداوا رو داشتن. تو قصه بعد رهونه این تو جای دیگه داریم که زنها می اومدن اونجا نقش پرستار داشتن، زخمها رو می بستن، زنها در جنگ ها حضور داشتن. یا حتی مثلا حضرت خدیجه در بحث تجارت، درست مربوط به قبل اسلامه، ولی بعدش هم مواردی داریم که زنها در محیط های تجارت بودن، تجارت می کردن. و این با توجه به کثرت ابتلای این امر در بازار و زندگی روزمره، اعم از زندگی شهری، زندگی روستایی، اینو در نظر بگیریم که امر بسیار کثیرالبلوا بوده. با توجه به مجموعه روایات، اون جنبندی هم که زیل روایات رو بردیم، اینو اشاره کنیم. اگر اختلاط زن و مرد از حد متعارف خارج بشه، به شوخی و بزلگویی بکشه، حالا یا یه طرفه یا دو طرفه، یه طرفش اون سه تا روایت اوله، دو طرفش اون دو تا روایتی که بعداً بهش اشاره کردیم، به این که روایاتی است که 15 و 16 بهش اشاره کردیم، با توجه به اینا بعید نیست که بتونیم حکم به حرمت بکنیم. البته روایت 15 دارای سند نیست و از عبدالله ابن عباس و ابو هریره نقل شده، روایت خیلی بی سندیه، ولی روایت 16 صحیح است، اون که ممازحه توش وجود داره. حسین ابن مختارم مورد وثوقه که تو روایت بوده. روایت 1 و 3 هم قیاس ابن ابراهیم، ولو این که تو 3 4 5 تا این روایت پیداست هست، یه راوی وقتی تو یه داستانی زیاد هست یه ذره شک برامون ایجاد میکنه که شاید این موضوع برای این راوی جذاب بوده. تو 3-4 تا از این روایاتی که خوندیم سرکله قیاس ابن ابراهیم پیداست، ولی خب توثیق شده، مشکلی نداره. پس اگر اختلاط به سرحد اینجور امور برسه، از متعارف خارج بشه، از حد متعارف اختلاط خارج بشه، بگو و بخند و نشست و برخاست و حرف و حدیث، روایات داله بر حرمت درش هست و به هر حال هم روایت اول، دوم، سوم و هم روایت 16 هم به خصوص اینو تحریم میکنه. ولی اگه به این حد نمیرسه متعارفه. با توجه به مجموعه روایات میشه گفتش که فتوای مرحوم سید فتوای قابل توجهی است، هیچ کسی هم بهش حاشیه نزده، مجموعاً کراهته. البته الا در صورتی که احتمال ریبه نباشه. ریبه ملاک کراهته، اگر ریبه محتمل باشه ریبه کراهته، ولی اگر مثل فرض روایت سیزدهم که اووردیم توش که اینجا اون موردی بود که اشاره بش کردیم، روایت کشی، فرض روایت سیزدهم امام صادق و ابو بصیر نشسته بودن، ام خالد اومده تو میخواسته قصه شو بگه، ابو بصیر هم کور بوده، یا اضافه بکنید میخواید تو پرگم و سلام کردن پیغمبر که خب پیغمبر درشون احتمال وجود نداشته رضا سلام میکرده، اگه احتمال ریبه نباشه میشه گفت کراهت هم در کار نیست. در حقیقت کراهت دارمدار این بحث ریبه است. این حدود بحث اختلاط، انشالله بعد از این باعث وارد بحث بعدیمون میشیم، استهزار.